When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
سلام به تمام شما شنونده های عزیز دل پادکست چای با بنفشه. قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت، دلم میخواد دو کلمه خارج از داستان باهاتون حرف بزنم. راستش فکر کردم این یک یاداوریه که لازمه تو این روزهای پر التهاب ایران هم به خودم و هم به شما بکنم. به نظر من مهم این روزها یادمون باشه که ما ایرانیان از حمله و سلطه مغولان جان به در بردیم و من امروز هنوز به زبان فارسی براتون قصه میگم و بعد از هزاران سال هر جای دنیا که باشیم ما ایرانیان هنوز شب یلدا و نوروز کنار هم جمع میشیم و سنتهاش رو اجرا میکنیم. این سنتها، این زبان، این ایران، ایرانه به دلیل از خودگذشتگی و تلاش تک تک ایرانیان، کرد و ترک و بلوچ و عرب و لور و فارس که در شبهای سخت و سیاه و طولانی هر طور شده چراغی روشن کردن. دلتون قوی باشه و شک نکنین که ما از این حکومت ایرانی کش خونخوار هم میگذریم. یادتون نره که بر ما بزرگترها وظیفه است که علارغم همه سختی ها هر طور شده به بچه ها سنت های قدیمیمون رو یاد بدیم تا بتونیم زنده نگهشون داریم، وگرنه لابلای سنت های دیگر مردمان گم و بی‌هویت میشیم. معنی کلمه یلدا یعنی زایش و منظور میلاد و تولد خورشید بوده بعد از طولانی ترین شب سال. شب یلدا به عنوان یکی از شبهای مقدس در ایران باستان مطرح بوده و به صورت رسمی در گاه شماری ایرانیان باستان از سال 502 پیش از میلاد در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان راه پیدا میکنه. یلدا شب گرامی داشت عشق و پیروزی نور بر تاریکیه. پارسال براتون شب یلدا وقتی قصه میگفتم هیچ فکر نمیکردم که سال دیگه یلدا از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا، توی خیابونها از تورنتو تا تهران آزادی رو فریاد بزنیم. پس مواظب تن و جانتون باشین تا ببینم سال دیگه یلدا چی براتون تعریف میکنم. این یلدا اگرچه غم‌انگیز اما یلدای مهمیه. هر جای دنیا هستین حواستون به هم باشه. اگر بچه دارین بچه های خودتون، و اگر بچه ندارین حواستون به بچه هایی که پدر و مادرشون نیستن باشه. شب یلدا دور هم جمع بشین، تفعلی به حافظ بزنین و بزرگترا برای کوچیکترا قصه بلندترین شب سال و عاشق شدن ماه و خورشید رو تعریف کنین. اگر بود هندونه‌ای، اناری یا خرمالویی یا آجیلی بخورین و قصه بگین. اگرچه یلدای سال 1401 یکی از بلندترین و تاریکترین شبهای این سال هاست، اما کدوم شب سیاه و تاریکه که روز نشده باشه؟ این شب صبح میشه. میخوام بهتون پیشنهاد کنم که این قسمت رو دوباره شب یلدا با بچه ها بشنوین و برای هر کسی که میدونین بچه داره یا نداره هم بفرستین که بشنوه. چرا که این قسمت یکی از زیباترین و جذابترین و شجاعانه ترین تصاویر ساخته شده در ادبیات پهلوانی فارسی و ایرانیه که باید همه ما ایرانی ها میشنیدیمش، اما متاسفانه به جاش قصه گلادیاتورای رومی در فیلم ها رو دیدیم. منم از طرف خودم و از طرف دکتر شریفی و مهرسا و نسرین و دانیال و کوروش و ایرج و ضمناً از طرف اصلی ترین و قدیمی ترین اسپانسر پادکست یعنی کمپانی ناهید که از شناخته شده ترین و خوشنام ترین شرکت های ساخت مجتمع های مسکونی در تورنتو و به گسترش فرهنگ و هنر ایران و حمایت از هنرمندان ایرانی باور داره، همه با هم فرا رسیدن شب یلدا و صبح روشن فردا رو بهتون پیشا پیش تبریک میگیم، به امید اینکه هرچه زودتر رسیدن به ایران آزاد رو بهتون تبریک بگیم. خب دیگه بریم سراغ قصه. چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 73 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت 12. در قسمت قبل براتون گفتم که بهرام برای اینکه با تایید بزرگان ایران و با جلب حمایتشون بدون خونریزی و منصفانه بر تخت سلطنت ایران بشینه، پیشنهاد میده تاج ایران رو بر تختی در میان دو شیر گرسنه قرار بدن و خودش و خسرو به رزم با شیران برن. هر کس تونست تاج رو از بین دو شیر به دست بیاره و بر سر بذاره، طبیعتاً برای پادشاهی لایق‌تره و اونه که باید بر تخت بنشینه. خسرو با شنیدن پیشنهاد غالب از ترس توهی میکنه و میاد متواری بشه که با فشار آقایان روبرو و به رزم با شیران رضایت میده. بامداد فردا که خورشید چون تاجی زرین بر تخت سفید آسمان میشینه، عرب و ایرانی همه راهی میدان رزم شاهان و شیران میشن و طبق قرار و به دستور آقایان به امید اینکه گور بهرام رو با این کار بکنن، شیرداران تاج رو بر تختی وسط میدان میذارن و دو شیر بزرگ و قوی که چون از شب قبل هیچی برای خوردن بهشون داده نشده، خون جلوی چشمشون رو گرفته بود، وسط میدان رها میکنن تا طبق قرار بهرام وارد میدان و یه لقمه بشه. بامدادان که صبح زرین تاج، کرسی از زر نهاد و تخت از تاج، کارداران و کارفرمایان هم قوی دست و هم قوی رایان، از عرب تا عجم سوار شدند، سوی شیران کارزار شدند. شیرداران دو شیر مردم خوار، یله کردند بر نشانه کار. شیر با شیر در هم افگندند، گور بهرام گور می کندند. شیرداری که بود چست و دلیر، تاج بنهاد در میان دو شیر. بنابر اسطوره‌های کشورهای مختلف مشرق زمین، به هنگام خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی، خورشید یا ماه به کام اژدهای فلکی می‌رفتند. تنین یا اژدها یا ثعبان از صورت‌های فلکی در نیمکره شمالی آسمانه. کلن هم در نظر داشته باشین که در گذشته موقع ماه یا خورشید گرفتگی برای مردم بسیار موقعیت ترسناک و خوفالودی ایجاد می شده. قدیم در ایران وقت خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی، مردم بر بام خانه ها روی تشت های مخصوصی که بهش می گفتن تشت ماه گرفتگی می زدن تا اژدها که موجود اهریمنی بوده خورشید یا ماه رو آزاد کنه. در ادبیات فارسی اژدهای فلکی و صورت فلکی اژدها یا تنین با تعابیری مثل اژدهای چرخ، اژدهای گردون یا اژدهای سپهر هم به کار رفته. نظامی که هم حکیمه و هم نور به قبرش بباره دانشمند و شاعره، اینجای داستان از سر ذوق ستاره شناسی ها رو میریزه روی ادبیات و برای صحنه پردازی قشنگتر داستان میگه: تاج زر بین دو شیر، انگار که ماه آسمون بین دو اژدها باشه. دنیا به تاریکی فرو رفته بود و مردم در ترس و استراب که مبادا ماه در نیاد و جهان در تاریکی بمونه بر خودشون می لرزیدن. پس شروع می کنن بر تشت ماه گرفتگی کوبیدن تا ماه از چنگ دو اژدها رها بشه، با این فرق که این بار ماه فقط به رسم قدیم با کوبیدن سنگ و چوب به تشت ها رها نمیشه، بلکه حالا باید با تیغ و شمشیر بکوبن. این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. تاج زر در دم دو شیر سپاه، چون به کام دو اژدها در ماه. مه به آواز تشت رست زمیق، نه به تشت تهی، به تشت و به تیغ. شیران خشمگین گرسنه نعره می کشن و دمهاشون رو مثل دم اژدها بر زمین می کوبن و نفس کشی می طلبن که چیز کنه بیاد وسط میدون و تاج رو ازشون بگیره. شیرا تفلکی ها با اون دک و پوز و یال و کوپال بی خبر بودن از اینکه بهرام جیگر آهنین داره و اساسا معروف به بهرام اژدها پاره کن و شیرگیر. می زدند آن دو شیر کینه سگال، بر زمین چون دو اژدها دنبال. یعنی این تاج زر زما که برد، قارت از شیر و اژدها که برد. آگهیشان نز آهنین جگری، شیرگیری و اژدها شکری. ملت از خوف و ترسشون دور تا دور میدون در فاصله دو آماجگاه با شیرها، یعنی دو برابر مسافتی که تیر از کمان رها شده میتونه بره تا به نشانه بزنه، میستن و نزدیکتر نمیان و نفسشون هم در نمیاد که یهو میبینن بهرام 22 ساله، جوانی که میگن 100 تا شیر و یک اژدها کشته و هیچ چیزی ترس به جانش نمیندازه، از دامن دشت خون سرد داره میاد بالا و در نگاهش میبینن که از رویارویی با دوتا دونه شیر انگار نه انگار اخمشم نیست. موبدان تا چشمشون به بهرام میفته تو دلشون میگن شکر پروردگار که این کار رو که خواست خود بهرام بود انجام دادیم. ما از وجدان نداریم. باید دید بختش چیه. اگه بخت برای بهرام بد نوشته باشه که کشته میشه و خسرو که بر تخته بر جای میمونه، ما اون بدعهدی نکردیم. اگرم نه، تاج مال اون باشه، به راستی بر تخت جای میگیره. گرد بر گرد آن دو شیر عظیم، کس دو آماجگه نگشت از بیم. فتویان شد که شیر دل بهرام، سوی شیران کند نخست خرام. گر ستاند ز شیر، تاج او راست، جام زرین و تخت آج او راست. باویر بخت رای بد دارد، این که بر جای جای خود دارد. شاه بهرام از این قرار نگشت، سوی شیر آمد از تنیزه دشت. در در و دشت هیچ پشته نبود، که بران پشته شیر کشته نبود. سر صد شیر کنده بود زیال، بود عمرش هنوز 22 سال. آنکه صد شیر از او زبون باشد، او زبون دو شیر چون باشد؟ بهرام همینطور که آرام به شیران نزدیک میشه، گوشه قباش رو بالا میزنه و به بند کمرش گیر میده که جلوی حرکت پاش رو نگیره. شیرها سر بر میگردونن و قبل از اینکه بتونن بوی بهرام رو نفس بکشن، بهرام نعره‌ای میکشه و با شمشیرش میره تو دهنشون. شیران که تا حالا همچین جونوری ندیده بودن، با سرپنجه های بزرگ و دندان های تیز به سمت بهرام، یکی از این طرف و یکی از اون طرف، به قصد کندن سر بهرام از تنش از زمین کنده میشن. مردمی که تا این لحظه پلک نزدن، در کسری از ثانیه میبینن بهرام با یک تکنیک هجومی، با شکستن سد دفاعی آقایون شیرها ازشون رد شده و چون سر به بلندی ایستاده، تاج هم در دستانشه. شیرا که هاج و واج میبینن ایوا، بهرام ازشون رد شد و تاج در دست پشت سرشونه، یه نگاهی به هم میندازن و خشمگینتر هر دو سری یه ترمز دستی میکشن و با یه حرکت چرخشی پرگاز برمیگردن سمت بهرام. ملت هنوز مات قد و هیکل بهرامن و دهناشون باز و نفسشون در سینه حبس جیک نمیزنن که بهرام هم یه حرکت چرخشی میکنه و نعره‌ای میکشه که برق از سر ملت و از جای دیگه شیرها میپرونه و بعد سکوت. دو شیر مفلوک حتی نمیفهمن کی سرشون کنده و پنجهشون پاره و دندونشون خرد شده و به دیدار خالقشون شتافتن. در کمر چست کرد عطف قبا، در دم شیر شد چو باد سبا. بانگ برزد به تند شیران زود، و از میان دو شیر تاج رو بود. چون که شیران دلیریش دیدند، شیرگیری و شیریش دیدند، حمله بردند چون تنومندان، دشنه در چنگ و تیغ در دندان. تا سر تاجور به چنگ آرند، بر جهانگیر کار تنگ آرند. شه به تعدیبشان چو رای افکند، سر هر دو به زیر پای افکند. پنجشان پاره کرد و دندان خورد، سر و تاج از میان شیران برد. و بهرام که بخت یارشه، همچین با پشت دست یه کوچولو خاک رو از سرشونش تکون میده و گوشه قبا رو از کمر آزاد میکنه و بعد همچین با لبخندی بر گوشه لب، زفرمند و خونسرد، تاج بر سر نهاد و شد بر تخت. بخت یاری چنین نماید بخت، بردن تاجش از میان دو شیر، روبهان را ز تخت کرد به زیر. طالع تخت پادشاهی او، فرخ آمد ز نیک خواهی او. و خب اگه یادتون باشه گفتم که طالع بخت بهرام رو به وقت تولد ستاره شناس دربار در آسمان دیده و گفته بود که این شیر مرد بدون شک در برج اسد، برج پنجم یا همون برج شیر بر تخت میشینه و این پیشبینی ردخور نداره. خورشید وقتی در برج پنجمه، یعنی اواخر تیر و اوائل مرداده، بلندترین آفتاب. پیش از آن راسد ستاره شناس از پی بخت بود داشته پاس. اسدی بود کرده طالع تخت، طالعی پایدار و ثابت سخت. در این جای داستان حکیم نظامی بزرگ مجدد نجوم و میریزه روی ادبیات و دانشش رو به رخ میکشه و اطلاعات خشک علمی رو با جادوی لطیف شعر نرم میکنه و توضیح میده بهرام وقتی بر تخت نشست احوال آسمان چطور بوده. من هم امروز بعد هزار سال براتون این چند بیت رو به زبان امروزی قابل درکترش میکنم. گوش کنین. در ستاره شناسی مقارنه یا همدمی به حالتی گفته میشه که شما از روی زمین وقتی به آسمان نگاه میکنی اجرام آسمانی همراستا قرار گرفته باشن و در کنار هم دیده بشن. مقارنه سیارات و ماه با خورشید مقارنه داخلی یا خارجیه. اگر سیاره پشت خورشید قرار بگیره مقارنه خارجی و اگر جلو قرار بگیره مقارنه داخلی. اگر مقارنه سیارات با هم باشه و خورشید اون وسط نباشه بهش مقارنه سیاره‌ای گفته میشه که گاهی سه تا سیاره هم میتونن با هم مقارنه داشته باشن. دو تا سیاره زهره و عطارد نسبت به زمین دو سیاره درونی هستن که همیشه در اطراف خورشید میپلکن و این پلکیدنشون یکی از دلایل پیش آمدن خورشید گرفتگیه. این از مفهوم مقارنه. و اما این را هم یاد بگیرین که در علم طالبینی قدیم معتقد بودن سیاره عطارد نه سعد و نه نحسه. با سیاره نحس نحسه و با سیاره سعد سعده. همچی خونساتور و بادی به هر جهت. از اون طرف زحل یا کیوان نحس اکبره. نظامی در مورد ساعت دقیق جلوس شاهانه بهرام بر تخت از روی علم کواکب میگه در اون ساعت سیاره عطارد با خورشید در مقارنه بوده. برای همین من شخصا به این نتیجه رسیدم که شاید در اون روز و در اون لحظه که بهرام با شیران می جنگیده واقعا هم خورشید گرفتگی اتفاق افتاده بوده. البته ممکنه اشتباه هم بکنم. شما اگر در این زمینه بهتر می دونین دستتون طلا، دریغ نکنین، لطفا منو راهنمایی کنین. در ادامه نظامی میگه سیاره زهره در برج سور و سیاره مشتری در خانه قوس عشق میکردن. قمر در برج جدی و رفیقش مریخ در برج سنبله. ماه با جام و مریخ با شمشیر مجلس بزم ترتیب داده بودن و سیاره کیوان هم در برج میزان با ترازو گوهر میسنجیده. سیاره مریخ یا بهرام همیشه در صورت فلکی سنباله در نزدیکترین موقعیت به زمینه و به رنگ سرخ مشخص و از روی زمین قابل مشاهده است. کلن آقا از زمین تا به آسمان موجود زنده و نازنده همه در غایت آرامش و خوشی و در بهترین نقطه ممکن در دنیا بودن. آفتابی در اوج خیش بلند، در قران با عطاردش پیوند، زهره در ثور، مشتری در قوس، خانه از هر دو گشته چون فردوس، در دهم ماه و در ششم بهرام، مجلس آراسته به تیغ و به جام، دست کیوان شده ترازو سنج، سخته از خاک تا به کیوان گنج. و خب معلومه که چون بدین طالع مبارک فال رفت بر تخت شاه خوب خصال، از بسی لعل ریختن با در کشتی تخت شد چو دریا پر، گنج داران فزون زهد شمار، گنج بر گنج ساختند نسار. آقایان با دیدن بهرام بر تخت و تاج در دستش در پیشکش کردن دار و ندارشون به شاه جوان از هم سبقت میگیرن. شاه قبلی خسرو مفلوک که بیعت ملت و سپاه رو داشت با دیدن شکوه بهرام سر تعظیم فرود میاره و پیش از دیگر بزرگان بهرام رو به نام شاه آفاق و شهریار جوان خطاب میکنه و بعد موبدان بهرام رو به نام شاه جوان و سرداران سپاه ایران بهرام رو خدای خدایان صدا میکنن. خلاصه که هر کسی به قدر و اندازه خودش تعریفی از شاه میکنه و آفرینی میگه. بعدم نیست که بدونید بر اساس شواهد تاریخی از سرنوشت خسرو چیزی معلوم نیست و گویا بهرام جوان همونطور که قول داده بوده تمام خاطیان و خیانتکاران رو میبخشه و بهشون کاری نداره. آنکه اول سریر شاهی داشت، بیعت شهری و سپاهی داشت، چون که دید آن شکوه بهرامی، کفسر و تخت شد بدونامی، اول او گفتش از کهان و مهان، شاه آفاق و شهریار جوان، موبدانش شه جهان خواندند، خسروانش خدایگان خواندند، همچنین هر کس آشکار و نهفت آفرینی به قدر خود می گفت. اگر شاهنامه رو خونده باشین متوجه میشین که تمام شاهان خوب وقتی بر تخت مینشینن و در تمامی دوران سلطنتشون برای اینکه غرور یا توهم برشون نداره اثر لطف و مرحمت خدا به خودشون رو در زندگی و خطابه هاشون مهم و بزرگ جلوه میدن و ادعا نمی کنن که من روح و آیت و نشانه خدا هستم، بلکه میگن من اگر شاه شدم از لطف خداوند بوده. بهرام شاه جوان بر تخت میشینه و به رسم شاهان خطبه شاهانه عادلانه خودش رو میخونه. و چه خطبه ای؟ از لب لعلش مروارید و گوهر میریزه. بهرام اول خطبه رو با نام خدا و شکر نعمتش آغاز و با گفتن اینکه امیدوار مایه شادی و آبروی تاج بشه شروع میکنه و بعد میره سراغ ملت. خطبه بهرام زیبا و روانه و از اون مهمتر این که وقتی بهش گوش میکنی میبینی خواسته ما آدم ها، ما ایرانیان بعد هزار سال هنوز فرقی نکرده. ایرانیان هزار ساله که خواستشون فرقی نکرده، اما هیهات که آقایون از وفور حرص خودشون رو به کری میزنن. شاه چون سربلند عالم گشت، سربلندیش از آسمان بگذشت. خطبه عدل خیشتن برخاند، لؤلؤ تر ز لعل تازه فشاند. گفت کافسر خدای داد به من، این خدا داده شاد باد به من. بر خدا خانم آفرین و سپاس، کافرین باد بر خدای شناس. پشت بر نعمت خدا نکنم، شکر نعمت کنم چرا نکنم. تاج برداشتن ز کام دو شیر، از خدا دانمان نه از شمشیر. چون رسیدم به تخت و تاج بلند، کارهایی کنم خدای پسند. بهرام میگه اگر خدا بخواد کاری میکنم که جز گناهکاران، یعنی دزد و خون ریز و راهزن، هیچ بنده خدایی رو نیازارم. من از راستی به اینجا رسیدم، شما هم با من رو راست باشید تا من آن کنم گر خدای بگذارد، که ز من هیچ کس نیازارد. مگر آن کو گناهکار بود، دزد و خونی و راهدار بود. با من ای خاصگان درگه من، راست خانه شوید چون ره من. از کجی به که روی برتابید، رستگاری به راستی یابید. بهرام میدونه بین درباریان و موبدان هنوز جماعتی هستن که دلشون با بهرام نیست و ممکنه در فکر دسیسه‌ای باشن. برای همین تکرار میکنه و میگه من منصفم، با من راست بگید و راست عمل کنین، که کسی که با گوش راستش حرف من رو نشنیده بگیره، گوش چپش میبرم میذارم کف دستش.
التماس نکن، بهتون بگم ما اینجا هر کی بخواد دروغ بگه کلکسیم سوار کنه، گوشاشو میبرم میندازم تو آتیش. ها حالا خودتون میگین.
سپید و سیاه، ایرانی و عرب و روم و زنگی بدونن که من جز به عدل رفتار نمی کنم و هر کی با این شاد نیست اخممم نیست. گر نگیرید گوش راست به دست، ای بسا گوش چپ که خواهد خست. روزکی چند چون براسایم، در انصاف و عدل بکشایم. آنچه ما را فریضه افتاده است، ظلم را ظلم و داد را داد است. از من افزون ز شکل چرخ کبود، باد بر خفتگان خاک درود. بیش از اندازه سیاه و سپید، زندگان را ز ما امان و نوید. نیست از هیچ مردمیم هراس، بجز از مردم خدا شناس. اعتمادی نمی کنم بر کس، بر خدای اعتماد کردم و بس. طاعت هیچ کس ندارم دوست، بجز از طاعتی که طاعت اوست. کار من جز درود و داد مباد، هر کس این شاد نیست شاد مباد. چون شه انصاف خیش کرد پدید، سجده شکر کرد هر که شنید. یک دو ساعت نشست بر سر تخت، پس به خلوت کشید از آنجا رخت. بهرام با خطبش برنامه اقتصادی سیاسی اجتماعیش رو به ملت اعلام میکنه و شما شک نکن که شاه عادل همینطوری کشکی کشکی وعده و وعید نداده و از فردا دقیقاً همون کاری رو میکنه که گفته. بهرام طبق رسم شاهان کمربند هفت چشمه، هفت سوراخ رو میبنده و بر تخت هفت پایه سلطنتی میشینه. پیراهن دو رنگ سیاه و سفیدی مثل سینه باز شکاری از بافت چین بر تنش و دستاری از پارچه رومی به سبک مردم طراز بر سرش میبنده که بگه از چین تا روم باید به ایران باج و خراج بدن. روی تختش هم به رسم جمشید شاه 4 بالش پشت سر و زیر پا و طرف راست و چپش میذارن و فرمان میده تا هر روز در 5 ساعت معین شبانه روز، یعنی بسته به موقعیت خورشید در آسمان، 5 نوبت بامداد، نیم روز، بعد از ظهر، غروب و نیمه شب رو با نوبت زدن، همون کوس و نقاره زدن، در سراسر کشور اعلام کنن که این خودش نشانه استقرار و امنیت در مملکت بوده. عدل می کرد و داد می فرمود، خلق از او راضی و خدا خوشنود. انجمن با بزرگواران کرد، استواری به استواران کرد. چون ز بهرام گور تاج و سریر سازور گشت و شد شکوه پذیر، کمر 7 چشمه را در بست، بر سر تخت 7 پایه نشست. چینی بر تنش چو سینه باز، رومی بر سرش به رسم تراز. وو به خوبی ز روم باج ستان، به نکویی ز چین خراج ستان. 4 بالش نهاده چون جمشید، 5 نوبت رسانده بر خورشید. بهرام با بزرگان به مشورت میشینه و مسئولیت‌های مملکت رو به افراد تحصیل کرده و با تجربه هر کاری میسپره. بزرگان مملکت و پادشاه زاده‌هایی که در دوران پدرش بهشون بدی شده و اموالشون به ناحق ضبط شده بود، بر سر موقعیت‌هاشون برمیگردونه و ازشون دلجویی میشه. با دول خارجی وارد معامله‌های سودبخشی برای آبادانی مملکت میشه و به تولید داخلی چنان اهمیت میده که از سود صادرات خزانه ها پر میشن. قفل درهای رحمت و برکت رو به روی مردم باز میکنه. دو هوایی و تبعیض رو کنار میذاره و با همه با انصاف برخورد میکنه. کلید همه خزانه ها به دست خودش سپرده میشه. فرمان میده تحت نظارت درست و منصفانه به مردم طوری کمک بشه که هیچ کس محتاج نباشه. مردمی که انگار تا قبل از اون راه نفسهاشون بسته بود، راه نفسشون باز میشه و بهرام بهشون آزادی بیان میده. رتق و فتق امور جهان به دست شخص شخیص خود بهرام انجام میشه. بهرام فرمان میده حقوقها درست وضع بشه و به هر کسی شایسته مقام و دانش و تواناییش پرداخت بشه. کار و کاسبی اگر از رونق افتاده یا استارتاپی بوده که احتیاج به کمک مالی داشته، بهشون کمک مالی بشه و وام بلاعوض و گرانت داده بشه تا کارشون رونق بگیره. درها به روی مهاجرانی که از مملکت کوچ کرده بودن باز بشه تا برگردن و دانش و فنون و ثروتی که به دست آوردن به ایران برگردونن و کار درست کنن و کنار عزیزاشون زندگی کنن. بهرام با دوستداران ایران دوست و با دشمنانش دشمن بود. کسانی که با بهرام بیعت تازه می کنن، شرح تعهداتشون در دفاتر روزنامه نوشته می شه و جانشون در گروه پیمانی که بسته بودن قرار داده می شه. رسم انصاف در جهان آورد، عدل را سر بر آسمان آورد. کرد با داد پروران یاری، با ستم کارگان ستم کاری. قفل غم را درش کلید آمد، کس پیش فرخی پدید آمد. کار عالم زنو گرفت نوا، بر نفسها گشاده گشت هوا. گاو نازاده گشت زاینده، آب در جویها فزاینده. میوه ها بر درخت بار گرفت، سکه ها بر درم قرار گرفت. حل و عقد جهان بدو شد راست، دو هوایی ز مملکت برخاست. پادشه زادگان به هر طرفی، یافتند از شکوه او شرفی. کارداران ز حمل کشور او، حمل ها ریختند بر در او. قلعه داران خزانه ها بردند، قلعه ها با کلید بسپردند. هر کسی روز نامه نومی کرد، جان به توقیع او گرومی کرد. او چو در کار مملکت پرداخت، هر کسی را به قدر پایه نواخت. کار بیرونقان به ساز آورد، رفتگان را به ملک باز آورد. بهرام همونقدر که سعی میکنه کبوتر و باز رو با هم آشتی بده، اگر گرگی به بره ستم میکنه هم فرمان میده خدمتش برسن، آنچنان که دیگه کسی جرأت نمیکنه به مردم ستم کنه. ستم گرگ برگرفت از میش، باز را کرد با کبوتر خیش. از سر فتنه برد مستی ها، کرد کوته دراز دستی ها. پایه گاه دشمنان بشکست، بر جهان داد دوستان را دست. بهرام در یک کلام مردمی کرد در جهانداری، مردمی به ز مردم آزاری. بهرام تکلیفش با دشمنانش هم روشن و مشخص بود. می گفت اگر کسی دشمن و خائن به ملت یا وطنه و جرمش ثابت شده است، شکنجش ندین، زجر کشش نکنین، در جا بکشینش که کشتن بهتر از آزردن آدمه. خصم را نیز چون ادب کردی، ده بکشتی یکی نیازردی. کادمی را به وقت پروردن، کشتن اولاتر است از آزردن. مردمی کرد و مردم اندوزی، هیچ کس را نماند بیروزی. بهرام چهار گوشه مملکت رو سامان میده و کارها رو به کاردانان میسپاره، نه به فک و فامیل و نه به یه مش بی سواد دوزاری و ندید بدید گشنه با مدرک دکترای تقلبی. در نتیجه چرخه اداره مملکت نرم و بی توقف میچرخه و بهرام فقط لازم بوده یک روز در هفته در جلسات شرکت و به گزارش های مسئولین رسیدگی کنه و اگر نظرش در مورد کاری لازم بود نظر بده. بهرام مرد با مطالعه ایه. از بچگی جسمی و روحی درست تغذیه شده و کم کم که کارها روی غلطک میفته با خودش به این نتیجه میرسه که به دنیای خاکی که نمیشه تکیه کرد، چرا که تهش جز غباری بر سر آدم نمیشونه. پس بنای زندگیش رو بر این میذاره که تا میتونه از زندگی لذت ببره و عشق کنه و بدین ترتیب برنامه هفتگیش میشه یک روز کار و شش روز عشق بازی و شکار و شراب. دید کین خیل خانه خاکی، ناردلا قبار غمناکی. خیشتن را به عشوه کش میداشت، عیش خود را به عشوه خش میداشت. ملک بی تکیه را شناخته بود، تکیه بر ملک عشق ساخته بود. روزی از هفته شغل سازی کرد، واندگر هفته عشق بازی کرد. نفس از عاشقی برون نزدی، عشق را در زدی و چون نزدی. کیست که از عاشقی نشانش نیست؟ هر که را عشق نیست جانش نیست. سکه عشق شد خلاصه او، عاشقان مونسان خاصه او. کار و باری بر آسمان او را، زیر فرمان همه جهان او را. او جهان را به خرمی می خرد، داد برداد خرمی می کرد. گنج در حضرتش روانه شده، قارت تیغ و تازیانه شده. آوریدی جهان به تیغ فراز، بر سر تازیانه دادی باز. بهرام به سرعت تبدیل به پادشاهی پربرکت و مردمدار میشه که خدایگونه تا جایی که میتونه حواسش به همه قشرهای مختلف مردم، زنان و مردان هست. ثروتی که با تیغ و شمشیر و در نبرد با دشمنان به دست میاره راهی خزانه میکنه. ثروتی که باد آورده باشه یا از ظالمی بین مردم گرفته شده باشه رو هم دستور میده تا آخرین سکه بین مردم نیازمند پخش کنن. بهرام همینطور که به امور مردم میرسه برای خودشم کم نمیذاره. بهرام هر چی برای خودش میپسنده برای ملتش هم میخواد. و اما خب هم من میدونم و هم شما میدونین که چرخ گردون بازی بسیار داره و نمیذاره ملت عیششون طولانی بشه. اما اینکه چه اتفاقی میفته و اوضاع ملت به هم میریزه در این قسمت براتون نمیگم. شادی این قسمت زیر دندونتون باشه. و ضمناً اگر میخواین در تولید این پادکست کنار ما باشین، همین الان به صفحه اینستاگرام اسپانسر پادکست یعنی کمپانی ناهید به آدرس ناهید کورپ و یا وبسایتشون به آدرس www.nahidcorp.com سر بزنین. و یا اگر در تورنتو هستین و قصد سرمایه گذاری در پروژه های مسکونی دارین، همین الان به قسمت توضیحات پادکست برین و با شماره تلفن و یا آدرس ایمیل کمپانی ناهید تماس بگیرین. ایشالله که کلی سود کنین، یا بیاین آبونه هاتون رو به ما بپردازین، یا اصلا اسپانسر ما بشین. والا به امید ایران آزاد و رسیدن به روزی که زندانی ها از بند رها و ایرانیان مهاجر به خوشی به وطن برگردن. صبور باشین و تا قسمت بعد دستتون طلا به هر وسیله‌ای که میتونین ما رو به دیگران معرفی کنین. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.
Save big money on plant protection supplies now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready to spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.